بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تنبیهاتی که در باب استصحاب ذکر فرمودند، استصحاب احکام شرایع سابقه است. هر حکمی اگر در شریعت سابقه ثابت بود و ما شک کردیم که آیا در اسلام این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، آیا استصحاب این حکم جریان دارد یا ندارد؟ مسئله در کلام شیخ علیه الرحمه و کلام مرحوم آقای آخوند و اکثر به همین صورت مطرحه و از کلمات اینها این معنا استفاده می شود که اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما درباره یک حکمی از احکام شریعت خودمون ما شک در نسخ داشته باشیم، احتمال بدیم که فلان حکمی که در ابتدا ثابت بوده این حکم نسخ شده باشه، این استصحاب عدم نسخ در رابطه با شریعت خودمون تقریبا از کلمات شیخ و مرحومای آخون استفاده می شود که این جریانش جزء مسلمیاته. یعنی استصحاب عدم نسخ در رابطه با احکام شریعت خودمون این محل بحث نیست. اونی که محل بحثه استصحاب عدم نسخ راجع به بعضی از احکام شرایع سابقه است که ما شک در نسخ و عدم نسخش میکنیم و به عبارت دیگر شک میکنیم که آیا در دین اسلام اون حکم ابقا شده یا در دین اسلام اون حکم نسخ شده. این محل بحث میتواند واقع بشود، استصحاب عدم نسخ در رابطه با بعضی از احکام شرایع سابقه که شک در بقا و عدم بقایش داریم، شک در نسخ و عدم نسخش داریم. اما در رابطه با یک حکمی در شریعت خودمون اگر اصل حدوثش مسلم باشه لکن شک در بقا و عدم بقا داشته باشیم، شک در نسخ و عدم نسخ داشته باشیم، اینجا استصحاب عدم نسخ در شرع خودمون این تقریبا مسلماً جاری می شود. خب شما حالا صبر کنید، ما هنوز بسم الله تازه گفتیم. حالا شما اجازه بدید. علت این که میگم در کلمات اونها جزء مسلمیاته، چون بعضی از اشکالاتی را که حالا نکتشم میگم، بعضی از اشکالاتی را که در رابطه با استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه هست، به عنوان جواب نقضی هم مرحوم شیخ در رسائل هم مرحوم آیا خون در کفایه می‌فرماید که اگر ما این اشکال رو بخوایم بپذیریم، لازمش این است که در شرع خودمونم نتونیم استصحاب عدم نسخ بکنیم. جواب نقضی به این صورت میده، این معناش این است که پس استصحاب عدم نسخ در شرع ما از نظر این بزرگان جزء مسلمیاته و ما اگر در اون استصحاب میخواییم اشکالاتی داشته باشیم، باید اشکالات اختصاصی مطرح کنیم نه اشکالات اشتراکی، و الا لازمه اشکالات اشتراکی این است که استصحاب عدم نسخ در شرع ما هم جاری نباشه. این به این صورت در کلمات اینها مطرح شده. اون وقت مؤید این حرفم این است که از استرابادی اخباری محدث نقل شده که استصحاب عدم نسخ یکی از ضروریات و از بدیهیات، در حالی که این مسئله به این وجهی که با او برخورد شده ممکن است نباشه، نه ضروری باشه و نه یک امر مسلمی باشه، امکان داره که درش مناقشه بشود، همینطوری که شده درش مناقشه و مورد بحث قرار گرفته. لذا چون مسئله به این صورته، خوب اصلا عنوان بحث یک عنوان کلی باشه و یک عنوان مشترکی باشه، منتها این منافات نداره که گاهی از اوقات عنوان بحث کلی باشه، ولو اینکه بعضی از اشکالات در رابطه با بعضی از مصادیق محل بحث باشه و بعضی از اشکالات هم مشترک باشه، همه موارد محل بحث رو بگیره. حالا این از نظر بحث اینجوری به نظر من بحث بشه، این هم مفیدتر و جالبتره. اون وقت یه فایده دیگری هم برش ترتب پیدا میکنه و اون این است که اینم یک نکته است در این باب، ما اگر بخوایم بحث را به استصحاب احکام شرایع سابقه اختصاص بدیم، بگیم بعضی از احکام شرایع سابقه عدم بقایش می کنیم، آیا استصحابش جریان داره یا نداره؟ این از نظر ثمره و نتیجه قلیل الجدوا بلکه بلا فائده است. برای اینکه اگر رسائل رو ملاحظه فرموده باشید، شیخ علیه الرحمه در آخر این بحث مواردی را طبعاً لتمهید القواعد به عنوان ثمره نزاع این بحث ذکر می‌فرماید و ظاهراً در همش مناقشه می‌کنه. می‌فرماید این ارتباط به بحث نداره، این ارتباط به استصحاب شریعت سابقه نداره، این از دلیل عام استفاده میشه، از روایت خاص استفاده میشه، به اختلاف مواردی که شیخ ذکر میفرماید. اون وقت اگر ما بحث رو اختصاص بدیم به احکام شرایع سابقه و روی همین معنا فقط بحث بکنیم، این ثمره‌ای چندون برش ترتب پیدا نمی‌کنه، یعنی مصداق نداره. حالا برفرض که این استصحابم جاری بشه، کجا در فقه همچین موردی پیدا شده که یک حکمی در شریعت سابقه بوده و در اسلام هیچ نفی و اثباتی نداشته و ما شک در بقا و عدم بقایش بکنیم و بعد بیاییم دست به دامن استصحاب بزنیم و از استصحاب بقایش رو در این شریعت استفاده بکنیم؟ ظاهراً نیست همچین موردی که این مسئله اصولیه از نظر فقهی اثری برش ترتب پیدا کرده باشه. اما اگر ما نزاع رو در یک عنوان عام قرار بدیم و هو استصحاب و عدم نسخ، اعم از عدم نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه و عدم نسخ بعضی از احکام شرع خودمون که حدوثش مسلمه لکن بقایش مشکوکه، دوام و استمرارش مشکوکه، آیا این استصحاب عدم نسخ جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمی کند؟ مسئله رو اگر به این صورت مطرح بکنیم به نظر جالب تره. حالا در این رابطه دو تا اشکال وجود داره در رابطه با جریان استصحاب عدم نسخ. دو تا اشکال وجود داره. یک اشکال در تمام موارد استصحاب عدم نسخ جریان پیدا میکنه، یک اشکال تنها اختصاص به همون شرایع سابقه داره. فعلا بحث ما در اون اشکال عام و اشکال مشترکه. اشکال مشترک به این صورت مطرح می شود، خوب دقت بفرمایید، گفتن که در استصحاب اگر بخواهید یک حکمی را شما استصحاب بکنید، یک حکم کلی را مجرای استصحاب قرار بدهید، باید اول، یعنی به صورت قضیه متیقنه، ثبوت این حکم برای شما و ثبوت این تکلیف به عهده شما مسلم باشه شما یک زمانی مکلف به این تکلیف باشید، یک زمانی این تکلیف توجه به شما پیدا کرده باشه، بعد اون وقت به صورت قضیه مشکوکه شک بکنید در بقاء این تکلیف به عهده شما، شک بکنید در استمرار این تکلیف به عهده شما. اینجاست که شما میتونید استصحاب رو جاری بکنید، برای اینکه قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوکه شما کمال اتحاد بینشون وجود داره. میتونی بگی کان هذا الحکم ثابتاً فی حقی و الان اشک فی بقاء هذا الحکم به نسبت الی. قضیه متیقنه و مشکوکه شما اگر واحد شد استصحاب جریان پیدا میکنه، اما اینجایی که شما میخواهید استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنید، چه در رابطه با شرایع سابقه و چه در رابطه با شریعت خودمون، اینجا قضیه متیقنه شما چیه؟ قضیه متیقنه شما اینه که کان هذا الحکم ثابتاً بالاضافت الى اهل شریعت سابقه، یا در شرع خودمون میگه کان هذا الحکم ثابتاً مثلا بالاضافت الى من کان مدرکن للنبی، اما حالا که هزار و چند صد سال میگذرد شما حالا میخوای استصحاب نسخ رو جاری بکنی، شما که مدرکن نبی نبودید، شما که در شریعت سابقه قبل از طلوع اسلام سابقه تکلیف نداشتید، پس این تکلیف ثابت نبوده تا شما استصحاب بکنید، این تکلیف برای شما متیقن نبوده تا لا تنقض الیقینه به شک درش جریان پیدا بکنه. پس یک اشکال مهم مشترک بین استصحاب عدم نسخ نسبت به شریعت سابقه و استصحاب عدم نسخ نسبت به شرع خودمون، این مسئله عدم اتحاد قضیتینه، یعنی قضیه متیقنه ما ثبوت الحکم به نسبت الینا نبوده، قضیه متیقنه ما ثبوت الحکم بالاضافت الالغیر بوده، اما قضیه با الحکم بالاضافت الیناست و این دوتا با هم اتحاد نداره. ثبوت الحکم بالاضافت الالغیر با بقاء الحکم بالاضافت الینا این اتحادی عرض می شود نداره، لذا این استصحاب نمی تواند جریان پیدا بکنه. حالا شما احکام همه اونام همینطوره، اونام همینطوره، اونام همینطوره. حالا عرض میکنیم اینجا یک جواب مشترکی داده شده، یعنی مرحوم شیخ علیه الرحمه که عرض کردیم ایشون بحث رو فقط منحصراً در استصحاب شریعت سابقه قرار داده، ایشون دو تا جواب از این اشکال داده. این دو تا جواب رو ما ملاحظه بکنیم و ببینیم بالاخره این اشکال قابل جواب هست یا این اشکال به قوت خودش باقیه. یک جوابی مرحوم شیخ داده اند که این جواب رو مرحوم آقای آخوند در کفایه توجیه می کنند و می فرمایند کلام شیخ رو به ظاهره نباید گرفت، و اگر ما کلام شیخ را به ظاهره بگیریم، مرحوم آقای آخوند می فرمایند این اشکال روشنی داره، اما حرف شیخ رو توجیه می کنند به یک بیانی که خودشون ذکر می فرمایند. حالا شیخ چه می فرماید؟ شیخ می فرماید که تکلیف در شرایع سابقه، که طبعا در شریعت ما هم همینطوره، در این جهت فرقی نمی کنه، تکلیف برای کلی ثابته. خوب تعبیر رو دقت بفرمایید، تکلیف برای کلی ثابته، همونطوری که در باب زکات و در باب وقف عام ما ملکیت رو برای کلی قائلیم، یعنی وقتی که خداوند می‌فرماید انما الصدقات للفقراء والمساکین، مالک زکات عبارت از کلی فقیره، یا اگر یک چیزی را به صورت وقف عام وقف برای فقرا کردند، عنوان موقوف علیهم عبارت از فقرا شد. اینجا این مال به علت وقف ملک برای کلی فقرا می شود. زکات ملک لکلی الفقیر، وقف عام هم به این کیفیت همینطوره. مرحوم شیخ می فرماید جعل تکالیف در شرایع مثل ثبوت همین ملکیت برای کلیه، یعنی تکلیف برای کلی جعل شده. تکلیف بعثی یا زجری در رابطه با کلیه. عبارت شیخ اینه، اون وقت از این میخوان استفاده بکنن. پس اگر یک حکمی در اسلام ثابت شد، این برای کلی جعل شده. اگر یک حکمی در عرض می شود که دین موسی علیه السلام جعل شد، برای کلی جعل شده. در دین عیسی جعل شد، برای کلی جعل شده. مرحوم آقای آخوند می فرمایند این حرف رو ما باید توجیهش بکنیم. اگر بخوایم به همین ظاهرش بگذاریم این حرف رو، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه حساب تکلیف با حساب ملکیت فرق میکنه. ملکیت یک امر اعتباریه و من به عنوان توضیح عرض میکنم گاهی از اوقات اصلا ممکنه در ملکیت انسان غیر انسان رو مالک قرار بده، مثل اینکه یه چیزی رو انسان وقف مسجد بکنه که اینجا ملکیت مسجد اعتبار میشه در رابطه با این چیز. ملکیت یک امر اعتباریه و دایره وسیع داره و تابع اعتبار عقلاست، اما مسئله تکلیف، تکلیف یک واقعیته. آیا می شود انسان کلی را تکلیف بکنه؟ مگر کلی چیه که از شما بپرسن که مکلف شما چیه؟ بگید مکلف ما طبیعت الانسانه. مگر طبیعت قابل تکلیفه؟ تکلیف در دنبالش عقوبته، در دنبالش مصوبته، در دنبالش اطاعته، در دنبالش عصیانه. لذا مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که مقصود شیخ این نیست، مقصود اصلا کلی به نحوه قضیه طبیعیه نیست، مقصود اینه. خوب دقت بفرمایید، مقصود این است که احکام در تمام شرایع روی افراد رفته، این رو هیچ نمیشه درش تردید کرد که مکلف افرادند، افرادند که قابلیت بعث و زجر درشون وجود داره، افرادند که مسئله ثواب و عقاب در بارشون مطرحه. منتها ما دو جور افراد داریم، یک سنخ افراد به نام قضیه حقیقیه داریم، یک سنخ به نام قضیه خارجیه داریم، که فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه همونطوری که شما در منطق ملاحظه فرمودید فرق اینه که در قضیه خارجیه حکم و محمول بار شده بر خصوص افرادی که در حال حکم در خارج وجود دارند، و به تعبیر منطق که قضیه خارجیه موضوعش خصوص افراد محقق الوجود در زمان اون نسبت و یا حکمی که روی اونها بار شده، اما در قضایای حقیقیه دائره افراد توسعه داره. موضوع افرادند، هیچ تردیدی نداره، اما کدام افراد؟ افراد اعم از اونهایی که محققت الوجودند و اونهایی که مقدرت الوجودند، که جمع می شود بین محقق الوجود و مقدر الوجود. پس قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه در این معنا مشترکه که موضوعشون افرادند، اشخاصند، مصادیقند، منتها در قضیه خارجیه اشخاص خاصه و افراد محققت الوجود، اما در قضایای حقیقیه اختصاص به محققت الوجود نداره، اهم از اونهایی که بالفعل موجودن و اونهایی که در آینده لباس وجود می پوشن و فردیت برای این عنوان پیدا می کنن. مرحوم شیخ نظرشون از کلمه کلی، کلی در مقابل مصادیق نیست، نظر ایشون از کلی یعنی غیر افراد خاصه، غیر اشخاص خاصه، بلکه جمیع الافراد، اهم از اونهایی که محققت الوجود باشند و یا مقدرت الوجود باشند. اون وقت این به عنوان جواب از اشکال به این بیان مرحوم آقای آخوند که توجیه کلام شیخ انصاری هم واقع میشه، جواب از اشکال این شد که شما به ما اشکال کردید که اینجا قضیه متیقنه شما مغایرت با قضیه مشکوکه داره. نه، مغایرت نداره، برای اینکه حکم در شرایع سابقه و همینطور در شرع خودمون برای خصوص افراد موجود در اون زمان وضع نشده. تکلیف تکلیف عامه، تکلیف تکلیف شامله، همه افراد را، چه اونهایی که در زمان شریعت سابقه بودند و چه اونهایی که بعد وجود پیدا می کنند، چه اونهایی که در صدر اسلام و زمان نبی صلوات الله علیه و آله بودند و چه اونهایی که بعد تحقق پیدا کردند، همه اینها احکام براشون جعل شده، هم حکم فی شریعتنا به نحو قضیه حقیقیه همه افراد رو شامل میشه و هم حکم در شرایع سابقه به نحو قضیه حقیقیه همه افراد رو شامل میشود. پس بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه فرقی نیست که شما بخواید جلوی استصحاب عدم نسخ رو بگیرید. این جواب خب تقریبا جوابی است که محققین دادند و کلام شیخ رو هم به این نحو توجیه کردند، لکن اینجا یک اشکالی سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله، البته تنها در رابطه با استصحاب شرایع سابقه نسبت به این جواب دارند، چون کلام استاد هم مثل کلام شیخ و مرحوم آقای آخوند و دیگران راجع به استصحاب عدم نسخ در شریعت خودمون مسئله رو جزء مسلمیات گرفتن و دیگه دائره اشکال رو به اینجا توسعه ندادن. ایشون هم طبعاً لئون دو بزرگوار استصحاب عدم نسخ رو در شریعت خودمون یک استصحاب مسلم خالی از اشکال قرار دادن، لذا اشکال رو متوجه استصحاب شریعت سابقه کردن. بیان اشکالشون اینه، خوب دقیق می فرمایند که ما قبول داریم که احکامی که در شرایع سابق است به نحو قضیه حقیقی است و افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود همه رو شامل می شود، ما تردیدی نداریم در این معنا. لکن یه احتمال دیگه می دیم اینجا و اون احتمال این است که در عین اینکه به نحو قضیه حقیقی اون احکام جعل شده، اما ما احتمال میدیم که یک عنوانی در موضوع اون احکام مطرح شده باشه که اون عنوان با قضیه حقیقی هم اگر توأم بشه سبب نمی شود که ما بتونیم استصحاب رو جاری بکنیم، در عین اینکه قضیه حقیقی است ولی ما کناریم. چطور میشه قضیه حقیقی باشه و ما کنار باشیم؟ ایشون میفرمایند نظر کنید به این آیه شریفه. خداوند میفرماید در قرآن و علالذین هادو حرمنا کل ذی زفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شهومهما. عنوان رو برده روی علالذین هادو، اونایی که یهودی هستند، اونهایی که عنوان یهودیت رو با خودشون حمل می کنند این حکم براشون ثابته، البته اونا به نحو قضیه حقیقیه، اونا به نحو قضیه حقیقیه، یعنی منحصر نبود به اون یهودی هایی که در زمان نزول این حکم بر موسی در خارج وجود داشتن، صدها سالم بعد از موسی به عنوان قضیه حقیقیه این حکم جریان پیدا کرد. اما خب عنوانی که در موضوع حکم اخذ شده عنوان و علالذین هادوس، آیا وقتی که یه همچی عنوانی در موضوع حکم اخذ میشه اگر شما قضیه رو قضیه حقیقیم فرض کردید، آیا بر یک مسلمانی که از مصادیق علالذین هادو نیست چطور این حکم متیقنه که حالا میخواد استصحاب بکنه؟ چطور این قضیه متیقن است که حالا نوبت به استصحاب برسه؟ قضیه حقیقیه باید مصادیق یک عنوانی باشه، مثل یا ایها الناس، یا ایها مثلا انسان ها، یه همچی عنوانی باید باشه. اما اگر گفت یا ایها الذین هادو و یک حکمی براشون بیان کرد، اون وقت یک مسلمانی که شک میکنه که در اسلام این حکم باقیه یا نه، به صورت قضیه متیقنه، چی براش متیقنه که بخواد استصحاب بکنه؟ حکم برای الذین هادو بار شده، برای این عنوان بار شده، و به عبارت دیگر اگر یه چیزی قضیه حقیقیه شد، معناش این نیست که دیگران هم که مصداق این عنوان نیستن اینام بیان مشمول حکم بشن. خب آیه شریفه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به صورت قضیه حقیقیه حج رو بر هر مستطیعی واجب میکنه، اما عنوان عنوان مستطیعه، قضیه حقیقیه رو باید در رابطه با مستطیع فرض بکنیم، اما کسی که مستطیع نبوده اصلا از اول مشمول این حکم نبوده، این معنا نداره که نسبت به این حکم در رابطه با خودش یک قضیه متیقنه داشته باشه. این یک قضیه متیقنه به نحو قضیه حقیقی است، اما موضوعش مستطیعه. مستطیع رو هم که میخواییم معنا کنیم، کل من کان بالفعل مستطیعا، یعنی مستطیع محققت الوجود و مستطیع هایی که در آینده تحقق پیدا می کنند و وجود پیدا می کنند. اما غیر مستطیع دیگه معنا نداره که مشمول این حکم باشه، به عنوان اینکه موضوعش قضیه حقیقی است. چی هست؟ خب حالا میرسه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. بابا اونجاها که ما خودمون از خارج میدونیم بابا، اینا که تو کفایه خوندید و تمام کردید. وقتی که امام صادق به زراره می فرمایند که یا ایها الجالس اجلس نا و افته، خب ما می فهمیم که دیگه جالس بودن در این حکم دخالت نداره. بحث در اون عناوینی نیست که از خارج می دونیم هیچ مدخلیتی در مسئله نداره. بحث اینه، قرآن داره یه حکمی رو بیان می کنه، می فرماید و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر، یعنی این حکم مال الذین هادوست، و من البقر و القنم حرمنا علیهم شهومهما. حالا برسیم. بله نه خوب، حالا اگر ما یه جایی شک کردیم که این حکم آیا در اسلام نسخ شده یا نه، عمده این جهته. خب شما بگید که ممکنه در شرایع سابقه در بیان احکام این عنوان اخذ نشده باشه. همه جا که وللذین هادو ما نداریم، خب ممکنه یک جا عنوان عام باشه. میگیم شما باید احراز بکنید، با امکان نمیتونید استصحاب جاری بکنید. شما نمیتونید بگید در استصحاب امکان وحدت قضیه متیقنه و مشکوک کافیه، نه باید احراز بشه این معنا، یعنی باید یقین بکنید که حکمی که در شریعت سابقه بار شده روی عنوان الذین هادو و اشباه ذلک نبوده، این معنا باید احراز بشه. اگر شک هم بکنید که روی عنوان الذین هادو بوده یا نه، باز حق استصحاب ندارید، برای اینکه احراز نکردید که تکلیف برای شما هم ثابت بوده. و حال اینکه به عنوان قضیه متیقنه این معنا باید باشه و راهی هم برای اثباتش به فرموده ایشون ندارید، برای اینکه اگر بخواید کتاب تورات محرف رو ملاک قرار بدید، این تورات محرف فاقد حجیته. اگه یه عنوان عامی هم درش به عنوان موضوع یک تکلیفی مطرح شده باشه، ما دلیل نداریم که در تورات اصلم به همین عنوان عام مطرح بوده. این یه تورات محرف فاقد حجیته و مسائلی که درش مطرحه قابلیت استناد نداره. پس از چه راهی ما این معنا رو کشف بکنیم؟ از چه راهی کشف بکنیم که یک حکمی در شریعت موسی روی غیر عنوان الذین هادو، بلکه به صورت یک قضیه حقیقیه‌ای که شامل ما هم می شود مطرح شده؟ راه اثبات و راه احراز به طور کلی برای ما مسدوده و در نتیجه به فرمایش ایشون این استصحاب عدم نسخ در شریعت سابقه، ولو اینکه شما قضیه‌رم قضیه حقیقی بگیرید، این نمیتونه مشکل رو حل بکنه و از این راه نمیتوانیم راهی برای این استصحاب پیدا بکنیم. باز دنباله داره این بحث.